أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. کلام ما در رابطه با احکام کفاره روزه بود که جناب صاحب عروه در مسئله چهارم از فصل احکام کفاره روزه مطرح می فرمودند. موضوع بحث ما در مسئله چهارم بیان دو مصداق از مصادیق افطار علی الحرام بود که مصداق اول کذب علی الله و علی رسوله بود و مصداق دوم فرو بردن اخلاط سر و سینه بود بعد از آنی که به فضای دهان رسیده باشد. البته صاحب عروه در مصداق دوم فرمود لکنه مشکلان، این مشکل است که ما این مصداق دوم رو به عنوان افطار علی الحرام بدانیم. به همین جهت فقها در این فرو بردن اخلاط سر و سینه در این مسئله دو گروه شدن. یک گروه که موافق با صاحب عروه‌اند، چون اینجا حاشیه‌ای نزدن، یعنی اینها هم مسئله رو مشکل میدونن که وقتی مسئله مشکل میشه علی القاعده میره روی احوت وجوبی احتیاط وجوبی میکنند. و اما گروه دوم که مرحوم آیت الله عظماخویی هستند که در اینجا حاشیه زدن که اصلا فتوا میدهند که فرو بردن اخلاط سر و سینه جزء خبائث نیست، افطار علی الحرام هم نیست. ایشون فقط در اینجا حاشیه زدن، می فرماید الظاهر و بطلان هذا القول، ظاهر است که این قول اصلا باطله که ما این اخلاط سر و سینه را بخواهیم جزء چی بدانیم؟ جزء خبائث بدانیم. روز گذشته بیان مرحوم آیت الله العظماخویی را عرض کردیم که ایشان می فرمودن که کسانی که استدلال به این آیه خبائث کرده اند، این استدلال هم صغرایش مناقشه دارد و هم کبرا. اولا صدق خبائث بر اخلاط سر و سینه نمی کند، اون موقعی که توی دهان انسانه، اگر انسان از دهانش خارج کنه بله این میشه خبیث، اما اگر از دهان خارج نکرده صدق و عنوان خبائث در اینجا نمیشه. و ثانیا به فرض که صدق هم شده باشه، چه دلیلی داریم که خوردن خبائث مطلقا حرام باشه و به طور کلی ما دلیلی نداریم؟ ما روز گذشته استدلال ایشان را بیان کردیم و عرائضی هم که به نظر قاصر ما میرسید اونها را هم گفتیم. اما در اینجا یک استدلال دیگری وجود دارد بر این که فرو بردن نخامه که همون اخلاط سر و سینه باشد اشکالی ندارد که ما بخوایم اینو فرو ببریم. این استدلال رو در کتاب مستمسک مرحوم آیت الله العظمای حکیم مطرح کردن. این استدلال تمسک به یک روایته که فرمودن از این روایت استفاده میشه که فرو بردن اخلاط سر و سینه اشکالی نداره، مانعی نداره. اون روایت چیه؟ روایت عبدالله ابن سنان. عبدالله ابن سنان هست که در کتاب وسائل الشیعه، کتاب الصلاة، ابواب احکام مسجد، باب 20 حدیث شماره یک، حدیث شماره یک که در اینجا عرض به حضور شما این حدیث به این کیفیته. متن حدیث را میخوانیم تا انشاءالله بعداً بر روی او بحث و بررسی داشته باشیم. محمد ابن الحسن به اسنادهی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن ابی اسحاق عن نهاوندی عن البرقی عن ابن ابی عمیر عن عبدالله ابن سنان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من تنخع فی المسجد ثم ردها فی جوفه، هر کس در مسجد تنخع یعنی اخلاط سر و سینه توجه فرمودید از او به وجود بیاد، ثم ردها فی جوفه یعنی اون اخلاط سر و سینه را در مسجد بیرون نیندازه، بلکه این اخلاط و سر و سینه را فرو ببره یعنی ببلعد، لم تمر بدائن فی جوفه الا ابرعته، لم تمر بدائن فی جوفه الا ابرعته، این اخلاطی را که فرو داده به هیچ بیماری در درون او عبور نمی کند، یعنی در این مجرایی که عبور می کند تا میره در درون بدن او قرار می گیره به هیچ بیماری عبور نمی کند مگر اینکه اون رو چیکار می کنه؟ اون رو از بین می بره، یعنی فرو بردن اخلاط سر و سینه که به احترام مسجد او رو در مسجد نمی اندازه بلکه او رو فرو می بره، این سبب می شود که هر بیماری که بر اون بیماری عبور کند اون رو شفا میده و اون رو از بین میبره. خب این روایتی است که در اینجا به او تمسک شده است، در این روایت به این روایت تمسک کرده اند و عرضم به حضور شما که این رو بله فرموده اند که این روایت دلالت میکند بر این که فرو بردن اخلاط سر و سینه مانعی ندارد. خب بحث ما در این روایت طبق معمول در دو مقام است. مقام اول در این روایت همون تقریب استدلاله. فرمودن که از این روایت استفاده می شود استحباب فرو بردن نخامه در مسجد که امام فرمود لم تمر بدائن فی جوفهی الا ابرعته، یعنی این اخلاطی را که فرو برده این به هیچ بیماری در درون او نمیگذرد مگر اون رو از بین میبرد، پس معلوم میشه که مطلوب بوده، محبوب بوده، پس بنابراین استفاده می شود از این روایت استحباب فرو بردن نخامه و از سوی دیگر اگر فرو بردن نخامه جزء اکل خبائث بود و اکل خبائث حرامه دیگه نمی تواند یک شی هم حرام باشد و هم مستحب باشد. امام هیچ وقت دستور نمی دهد به این که اون چیزی را که حرام است شما فرو ببرید و پس بنابراین در اینجا میگوییم که این روایت دلالت میکند بر این که این فرو بردن نخامه در بله در اینجا جزء مستحبات هست، جزء مستحبات است که بله و همین استحبابش دلالت میکند بر این که حرام نی. خب این مقام اول تقریب استدلال به این روایت. و اما بریم مقام دوم. مقام دوم نقد و بررسی این روایت. در مقام دوم که نقد و بررسی است دو مرحله داره. مرحله اول نقد و بررسی سنده. در سند این روایت اختلافی شده است بین مرحوم آیت الله العظما حکیم که این روایت را صحیح السند می داند و مرحوم آیت الله العظما خویی در مستند که این روایت را ضعیف السند می داند. خب حالا باید رجال را بررسی کنیم ببینیم مشکل سندی در این روایت کجا هست. محمد ابن الحسن که شیخ طوسیه با سند خود نقل میکند محمد ابن علی ابن محبوب که امامی و ثقه است، سند شیخ طوسی به محمد ابن علی ابن محبوب هم تام است. بعد نفر بعدی ابی اسحاق نهاوندی است که همین ابی اسحاق نهاوندی مشکل قضیه است. خب حالا اجازه بدید افراد بعد رو بررسی کنیم، برمیگردیم به همین ابی اسحاق. نفر بعدی برقی احمد ابن محمد ابن خالد برقی که از بزرگان، نفر بعدی ابن ابی عمیره که مشخصه، نفر بعدی عبدالله ابن سنان امامی و ثقه، اینا که روشنه. مشکل در اینجا ابی اسحاق نهاوندیه. ابی اسحاق نهاوندی درش بحث شده که آیا ایشان امامی و ثقه هست یا اینکه ایشون ثقه نیست و دارای مشکله. اسم این ابی اسحاق نهاوندی ابراهیم ابن اسحاقه، ابراهیم ابن اسحاقه. در رابطه با این جناب ابراهیم ابن اسحاق مرحوم شیخ طوسی هم در کتاب فهرست و هم در کتاب رجال ایشون رو تضعیف کرده. در کتاب فهرست فرموده انه کان ضعیفا فی حدیثه متهما فی دینه. در کتاب رجال مرحوم شیخ فرموده و هو ضعیف. اینکه همچنین مرحوم نجاشی ایشون هم مثل عبارت شیخ گفته که کان، ایشون میگه کان ضعیفا متهما فی دینه، هم ضعیفه و هم متهم در دینه. ابن غزائری ایشون هم، اینایی که عرض میکنیم اینها منابع رجالی هستن، هم شیخ هم نجاشی هم ابن غزائری، ایشون هم فرموده فی حدیثهی ضعف و فی مذهبهی ارتفاع، حدیثهی ضعیفه مذهبش هم غلو و ارتفاع به معنای غلو است که در اینجا. این سه بزرگواری که از منابع رجالی هستن ایشون رو قولا واحدن تضعیف کرده. علامه هلی، البته علامه هلی جز منابع رجالی نیست ولی کتابی دارد در رجال به نام خلاصه، ایشون هم همین آورده که خلاصه ضعیفه، متهم در دین، دارای غلوه، امره مختلط. علامه میگه این امرش مختلطه و لا اعتمد على شیء مما یرویه. در هر حال این فرمایش این بزرگان است که او را تضعیف کرده. از طرفی جناب وحید بهبهانی اعلی الله مقامه در تعلیقاتی که در علم رجال دارند با چند قرینه خواستن که این ابراهیم ابن اسحاق رو توصیفش رو درست کنن. چند تا قرینه ایشون ذکر کرده ان که مجموعاً میشه بگیم چهار قرینه ایشون گفته. یک، اولین قرینه فرموده است که قاسم ابن محمد همدانی که وکیل ناحیه مقدسه بوده اجازه داده است که روایات ابراهیم ابن اسحاق رو دیگران روایت کنند. قاسم ابن محمد همدانی که وکیله، ایشون گفته قاسم ابن محمد همدانی الوکیل، که ایشان که وکیله، گفتن وکیل یعنی وکیل ناحیه مقدسه، ایشان گفته که روایات ابراهیم ابن اسحاق رو روایت کنی. وحید میفرماد خب پس این معلوم میشه که این وکیل ناحیه مقدسه به ایشون اعتماد داشته که گفته این روایات او رو بله شما روایت کنی. اینی دومین قرینه کثرت روایات خیلی از بزرگان از این آقای ابراهیم ابن اسحاق روایت کرده. قرینه سوم دو نفر از بزرگان صفار و علی ابن شبل از ایشون روایت کردن. اینها بزرگان هستن، از مشایخ هم که از او روایت بکنن، این موجب اعتماد میشه. و اما قرینه چهارم روایت احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمیه، ایشون هم از این آقای علی اسحاق نهاوندی روایت نقل کرده. احمد ابن محمد نیز یه خصوصیتی داشته و اون که خیلی سختگیر بوده در راویان، حتی گروهی از راویان رو از قوم خارج کرده، تبعید کرده که چرا شما از افراد ضعیف روایت میکنید. با وجود این سختگیری ایشون اومده از این ابراهیم ابن اسحاق نهاوندی روایت نقل کرده. پس معلوم می شود با این چهار قرینه که آقای ابی اسحاق نهاوندی از نظر سندی درسته، یعنی هم امامی میشه و هم ثقه می شود. خب اون عبارات شیخ و نجاشی از اون طرف، این قرائنی که وحید بهبهانی فرموده از یه طرف. چه کنیم؟ علامه مامقانی در کتاب ارزشمند تنقیح المقال فی علم الرجال یک مسئله میگه. ایشون میفرمایند که این قرائنی که وحید بهبهانی فرمود در صورتی نافع و مفیده که بزرگان رجال او رو تضعیفش نکرده باشد. اما یعنی در واقع اگر این شخص مجهول الحال بود، ما با این قرائن این آقا را درستش میکرد. اما وقتی که در برابر این قرائن سه نفر از بزرگانی که منبع اصلی توثیق و تضعیفن ایشون رو تضعیف کرده اند، بس بنابراین نتیجه میگیریم که این قرائن سودی و فایده ای نداره. نهایتا این شخص رو حسن می کند اما توثیق او رو ثابت نمی کند. پس بنابراین وقتی که جناب شیخ و جناب رجاشی و جناب ابن الغزائری صراحتا ایشون رو تضعیف کرده، صراحتا گفتن این ضعیفه، بعد ما بیایم به خاطر این قرائن او رو درستش کنیم، این کافی نیست، نمیتواند او را درست بکنه. نهایتا اون حرف آخر که بزنیم اینها با هم تعارض میکنن، فوقش میگیم که تعارضا تساقطا. اما این که ما بخوانیم این را عرضم به حضور شما که درستش بکنیم، میفرمایند در این صورت این فایده ای ندارد و نمیتواند این مسئله را درست بکنه. پس بنابراین ابی اسحاق نهاوندی قابل اعتماد نیست و ما نمیتوانیم این سند روایت را صحیح بدانیم. این حاصل سخنی است که در اینجا درباره آقای ابراهیم ابن اسحاق که همون بله ابی اسحاق نهاوندی هست ما در اینجا بیان کردیم. مرحوم آیت الله عظماخویی هم نظرشون این است که می‌فرمایند که این کلاً ضعیفه و قابل اعتماد نیست. استناد مرحوم آیت الله عظماخویی به فرمایشات جناب نجاشی و جناب مرحوم شیخ و همچنین جناب ابن غزائری است که در اینجا ایشون این مطلب را بیان فرمودند که عبارتی که جناب آیت الله العظماخویی در مستند افاده فرمودند این چنین است. فرمودند که اما طریق و شیخ، همین سندی که در وسائل براتون خوندیم که شیخ طوسی این روایت کرده، فلعجل اشتمالهی علا ابی اسحاق النهاوندی الذی ضعفه نجاشی صریحاً، نجاشی او را صریحاً تضعیف کرده. خب ما عرض کردیم علاوه بر نجاشی مرحوم شیخ طوسی هم در کتاب فهرست و هم در کتاب رجال ایشون تضعیف کرده، ابن غزائری هم تضعیفش کرده و این بزرگواران منابع اصلی در تضعیف و توثیق هستند که همه بزرگان به اینها مراجعه میکنند. در برابر البته اون قرائنی هم که وحید بهبهانی فرمودن هست، ولی اون قرائن نمیتواند در برابر این تضعیف مقاومت کند، لااقل با هم تعارض میکنن، تعارضات تساقطا. بالاخره آقای ابی اسحاق نهاوندی یک شخصی میشه که وضعیت توثیق ایشان برای ما مشخص نیست. نتیجه این که به نظر ما در این اختلاف میان مرحوم آیت الله عظماخویی و مرحوم آیت الله عظماخویی در سند این روایت، حق با مرحوم آیت الله عظماخویی باشد که این روایت ضعیفة السند میشه و ما نمیتوانیم این روایت رو به عنوان یک روایت صحیح السند مطرح کنیم و به او تمسک کنیم. خب پس این روایت به لحاظ سند مشکل دار میشه. و اما بریم به لحاظ دلالت. خب دلالت این روایت ظاهرا مشکلی ندارد که ما این روایت رو از جهت دلالت تضعیف نمی کنیم. ظاهرش این است که دلالت میکنه بر این که این کار خوبیه و نتیجه این، خب اگر فرو بردن او حرام باشه، امام علیه السلام در اینجا حکم به استحباب عمل حرام هرگز نخواهد فرمون. در رابطه با این بحث سند حالا یه نکته هم عرض کنیم. این روایتی که الان ما برای شما خوندیم و بررسی سندی کردیم، از دو طریق دیگر هم روایت شده که اونام سنده ضعیفه. یک طریقش که در همون وسائل بعد از اون سند اول که براتون بررسی کردیم، صاحب وسائل دو تا سند دیگه هم نقل میکنه، میفرماید رواه و صدوق و مرسلن. این روایت را هم صدوق مرسلن روایت کرده، یعنی در من لایحضر الفقیه مرسلن روایت کرده. خب این چه مرسله که هویچ. بعد سند بعدی میفرماید و رواه، یعنی صدوق، فی ثواب الاعمال. شیخ صدوق یک کتابی دارد به نام ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، این روایت را در اونجا هم نقل کرده، سندش اینه.
و رواه و فی ثواب الاعمال ام ابیه از پدرش ان عبدالله ابن جعفر عبدالله جعفر همیری ان احمد ابن محمد احمد ابن محمد ابن عیسی یا احمد ابن محمد ابن خالد هر کدام باشن خوبن ان محمد ابن حسان ان محمد ابن حسان ان ابیه ان ابن سنان محمد ابن حسان از پدرش که اینجا هم باز این سند هم مشکل داره. یه مشکلش این محمد ابن حسانه که جناب نجاشی فرموده است که انهو یعرف و ینکر بین یعنی بعضی از حادثش شناخته شده است، بعضی از حادثش منکره. یروی عن الضعفاء کثیرن از ضعفا زیاد نقل میکند. خب این نشان دهنده این است که نجاشی در حق ایشان یک نوع تردیدی داشته. خب پس توصیق استفاده نمیشه. علاوه بر این مشکل بعد از محمد ابن حسان میگه ان ابیه از پدرش نقل میکند که پدرش اصلا کلن بله مجهول الحال و نمیدانیم چیه وضعیتش. آیا این حسان که پدر اون شخص قبلیه آیا ثقه هست یا ثقه نیست؟ بنابراین این سند هم دوچار مشکل میشه. پس این روایت سه تا سند داره، هر سندش مشتمل بر اشکال، لذا قابل استناد و قابل اعتماد نیست. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.